چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می کند با قبول اکثر بیمه های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر.
سلام، ببخشید شما روی میکروفون هست، به اسپیکر هست؟
نه خیر.
حالا درست شد، ممنونم، بفرمایید.
روزتون بخیر و ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از یک خانواده متوسط رو به بالا و پدر مادر تحصیل کرده، کسی که به اخلاقیات و انسانیت معتقد بودن و ما رو همینجوری بار آوردن، متعلق به همچین خانواده‌ای هستم، تحصیل کردم، هستم، فوق لیسانس دارم و واقعا باور دارم که انسان ها با هم دیگه برابر هستن، حالا فارغ از جنسیت و مذهب و همه چیز.
شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
من 3 تا خواهر برادر هستیم. من بچه اول هستم، بعد از من دختری 4 سال از من کوچیکتر و پسری که 7 سال کوچیکتر.
بله.
حالا مسئله که من الان یه مدت ها همیشه داشتم، الان میخوام از شما راهنمایی بگیرم، این هستش که حالا دکتر، متاسفانه فرهنگی که ما بهش اکثریتمون تعلق داریم اینجوری هستش که خیلی ناراحتم که اینو بگم، ولی در اکثر موارد متاسفانه هنوز این باور هستش که خانم ها شهروند درجه 2 هستن و این من رو علارغم که فکر میکنم اعتماد به نفس کافی دارم و خانوادم همیشه من و برادرم رو واقعا یکسان دیدن، ولی در ارتباط برقرار کردن با آقایون به عنوان کسی که بخواد حالا دوست من باشه یا همسر من باشه، این مشکل رو همیشه داشتم که ناخودآگاه علائمی رو از این که من رو به اندازه خودشون محترم یا دارای حق و حقوق نمی‌بینن تو بک‌گراند ذهنشون هست و به همین دلیل رابطه من با اینا همیشه محدود شده.
نه صبر کنید، چرا میگید در بک‌گراند ذهنشون هست؟ کاملا در صحنه آگاه ذهنشون هست. یعنی ماجرای برتری مرد بر زن در ذهن ما ایرانیا هست، فقط بعضیامون شاید توان اینو پیدا کردیم که باش مبارزه کنیم یا تا حدودی ادارش کنیم یا کنترلش کنیم یا نگذاریم بزنه بیرون، و الا با اون بمبارانی که من و شما به عنوان پسر و دختر در یه فرهنگی مانند ایران میشیم، از حتی این که با هم باشیم و نباشیم و بخندیم و نخندیم و بیرون بتونیم بریم و نریم و چنین و چنان، که کسی نمیتونه از این مهلکه به این سادگی ها بیرون بره عزیز. یعنی اگر باران گرفت که شما یک کیلومتر تو خیابون قدم زدید که نمیتونید بگید من خیس نشدم. یک دو، این برخلاف تصورتون به شامل حال خانمام هست، یعنی این برتری رو که دوست ندارن و درست نمیدونن رو برای آقایون قائلن، تا اونجایی که آمارا نشون میده مثلا 93% زنا ترجیح میدن روز فرزند اولشون پسر باشه. سوم اشکالی که وجود داره این است که ما خودمون به عنوان یه مرد فکر میکنیم برتریم، یه زن با وجود همه این افکار به عنوان یه زن فکر میکنه برتر نیست. یعنی موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از این است که شما در خانواده‌ای بار آمدید که چنین و چنان بودن، این که شما در خانوادتون به یه زبونی صحبت میکردید ممکنه رو شما اثر گذاشته باشه، ولی اگر در محیط آموزشی و اجتماعی زبان دیگه بوده شما دومی رو بلدید. یعنی چیزی که به گونه‌ای که شما مطرحش کردید کمتر زن و مردی است که نزدیک برابری در حالت عادی از نظر حسی، احساسی، عقیدتی عمل کنه و یا اون رو داشته باشه، ولی بسیاری در رفتار اون رو رعایت میکنه، ولی این رفتاری است که اداره شده است، کنترل شده است. مثل منی که دلم میخواد یه حرفی به شما بزنم میگم درست نیست نزن، ولی اگر خودم آزاد بذارم اون حرف رو به شما میزنم. برای شما به من میگید با مردی یا برخی از مردها یا بعضی رفتید و چنین، من به شما میگم تقریبا همه کم و بیش چنینن، مگر اون کسی که مقدار اون رو دگرگون کرده که بسیار استثنایی است و یا فقط در رفتارش مواظب و مراقبه، در حالی که قبول نداره یه چیزی رو بر مبنای اون چیزی که قبول نداره عمل میکنه. بنابراین من تعجب میکنم شما انتظار دارید این موضوع پذیرفته بشه. شما در یک کشوری مانند امریکا میگه همچین برابری رو هنوز ندارید، نه اینکه از نظر قانونی و حقوقی میگم، از نظر رفتاری که پدر مادر میکنن. یه مثال، البته ظاهرا نامرتبطه ولی کمی مرتبطه، شما دو تا دوقلو داشته باشید، پسر و دختر 16 ساله دیر بیان، شما معمولا یه جور فکر دیگری راجع به دختر 16 سالتون و نگرانی‌های مربوط به او دارید تا پسرتون. و همین نشون دهنده این که در ذهن حتی شما به عنوان یه زن ای میگید نیست، خب من قبول میکنم نیست، فرق میکنه براتون پسر و دختر، برای که با واقعیات یه مقدار در ارتباط. یعنی میخوام به شما بگم این ماجرا به این سادگی ها حل شدنی نیست که شما بیاد بگید چرا یه کسی منو در حد خودش و سطح خودش نمیدونه. او حتی ممکنه شما رو برتر بدونه وقتی که امتیاز شما آشکاره. درست مثل این که فرض بفرمایید او دیپلم یا لیسانسش، فکر کنید شما فوق لیسانسی، اینو میپذیره، ولی اگر فوق لیسانس باشه کاری ندارم، باز به رشته ها نمیاد برابری رو یا امتیاز رو به شما بده.
درسته.
یعنی میخوام بگم چیزی که شما به عنوان یک حرفی که درسته میزنید و شکایتی که میکنید باید تبدیلش کنید از شکایت به حکایت. این حکایتیست که هست، این که باید درستش کرد و بهترش کرد، خب قدمهاییست که طی 100 سال 200 سال گذشته برداشته شده، خیلی هم راه آمدید. به همین جهت که من بارها عرض کردم در جامعه مانند امریکا هنوز تفاوت میان زن و مرد تقریبا در بیشتر زمینه‌ها وجود داره با امتیاز مردانه، ولی اگر 20 سال دیگه، حالا بایی بخوام خیلی دیگه حرف محکم، 10 سال دیگه زنان ایران و جامعه ایران به جایی برسه که امریکا هم اکنون است، ما اصلا یه جهش و پرشی از نظر برابری زن و مرد کردیم، برای که ما خیلی فاصله داریم عزیز. حتی اون مردان رو تحصیل کرده ای که به نظام تک همسری باور دارن و برابری زن و مرد رو در اصول و فروعش میپذیرن، همچنان نگاه و نظرشون نسبت به زن و مرد نه در جهت تمایز که در جهت امتیاز متفاوت.
بله دقیقا این چیزی که شما میفرمایید واقعیت جامعه ما هستش و اظهار نظرهای ما و تجربیات ما مبتنی بر اکثریت جامعه هست، ولی یه اقلیتی هم وجود دارن که حالا من ادعای که واقعا نتونم ازش دفاع کنم رو نمی کنم. من واقعا به این معتقد هستم و حتی بعضی خانوما متاسفانه به دلیل این عقب نگه داشته شدن های متمادی جنبه یک برتری طلبی هم دارن و من واقعا یعنی هزار یک مثال تو زندگی خودم دارم که نه، یعنی خیلی مواقع میتونستم کارهایی بکنم که حالا در حدی که قانون ایران بهمون اجازه میداده، اونجا هم سعی کردم بر مبنای انصاف و رابطه یعنی برابر بودن انسان ها عمل کنم. و حالا سوال من از شما این هستش که یک آدمی مثل من که واقعا وجود داره واقعا و کم هم نیستن، حتما یه تعدادی هستن، حالا به درصد شاید اندک باشن ولی همون درصد اندک تعداد فراوانی رو شامل میشه، واقعا راه حلشون چی هست؟ چیزی که من به اصطلاح به عنوان اون سپر محافظتی خودم تونستم بگیرم برای خودم ایجاد کنم این سپر رو، دو تا راه حل بوده آقای دکتر که الان از هر دوتاش ناراضی هستم. یک سفرم این بوده که من با آقایون سعی میکنم یه جوری ارتباط بگیرم که حالا خیلی لغت عامیانش اینه که رفتار خیلی مردونه ای باهاشون داشته باشم، در حالی که این جزء کاراکتر من نیست، این یه شیلدیه که برای خودم ایجاد میکنم که آسیب نبینم، یعنی بهشون میخوام که بهشون بگم که من از تو کمتر نیستم. به همین دلایل خیلی مواقع وارد خب این رابطه برای خودم اذیت کننده است، یعنی من در حال یه زنم با یک تفکر متفاوت، ذهنیت متفاوت و سعی میکنم خودم رو شبیه این ها مثلا تو محل کار اینا یا تو اجتماع نشون بدم، یه ذره جنبه خارجیش حالت خوشونت به خودش میگیره، علی رغم اینکه خب ظاهر ظریفی دارم ولی خب رفتارم شاید خوشونت آمیز به نظر بیاد، یعنی خیلی مثلا فهم کنم زیاد نخندم یا یه همچین چیزی خودم ازش ناراحتم. و حالا این رو اگه
آخه ببینید عزیز، من مجبورم یه چیزی به شما بگم و اون این است که برخی از اوقات اصلا این همه توجه درست نیست، یعنی ببینید روزی که من به یه اصلی باور دارم
بله.
و بر مبنای اون زندگی میکنم قرار نیست خیلی ازش با خبر باشه، یعنی مثل این مونه که شما بگید من هر جا که میرم خیلی زود میخوام ببینم کی مدرک داره کی نداره، کی پول داره کی پول نداره، سن هر کسی چیه، ولی اگر فرمودید که هر جا که بحث سن مطرح میشه یا مدرک مطرح میشه من ناراحت میشم و به جنگش میرم، خودش یه جوری حساسیت شما رو نشون میده، شما یه اصول میپذیرید میذارید کنار، بعدم با یه واقعیت‌های اجتماعی روبرو هستید، مثلا 70-80-10% مردم چنین یا چنانه، تموم شده رفت. چرا فکر میکنید باید حالا یه عملی بکنید که آگاهید از اون، یعنی اون رو به صحنه ناآگاه پس نمیرونید و در نتیجه به گفته خودتون وقتی با یه مرد روبرو میشید با وجودی که این چنین شما نیستید رفتار مثلا مردونه دارید، اولا خود شما دارید تفاوت رو یه جوری تأیید میکنید، ممکنه اون تفاوت رو هم که تازه به نظر شما بده شما با تکرارش دارید خوب جلوه میدید، به علاوه بسیاری از این امتیازات مردانه امتیاز نبوده، بدبختی مردانه بوده، اینکه مردا عرق بخورند و حرف زشت بزنند و چاقو بکشن و الواتی بکنن و وفادار نباشن و حس نداشته باشن و احساس نداشته باشن و اینا چی بوده که حالا خانم‌ها میخوان مانند اونا بشن؟ اگر اصل نسب کنین، اگر اصل برابری هست چرا خانم‌ها دنبال اینا هستن؟ که مثلا فرض کنین شما به من بفرمایید که مثلا من کمتر میخندم، چرا؟ یعنی من میخوام به شما بگم اذیت لطفا نشید، چرا ازتون پرسیدم جایگاهتون تو خانواده کجاست؟ شما این مسئله رو از خشم نابرابری کودکی دارید، برای که فاصله شما با بچه‌هات برادر خواهرتون اصلا درست نبود، یعنی شما وقتی به مطالعات نگاه میکنین، همینقدر که بچه به سه میرسه، ماجرای فرزند دوم براش یه مقایسه است، یه مسابقه است و یه هوو و یه دشمنه. و این فاصله 4 سال با خواهرتون و 7 سال با برادرتون که یه جوری هم شما ناچار باید مادرشون میشدید، باز مسئله است. یعنی میخوام بگم، ببینید خودتون توی صحبتتون یه دقتی بود که من فکر کردم به اون شما توجه دارید. من بسیاری از خانمای فمینیست رو دیدم که اینا طرفدار زنان و آزادی و برابری زنان نیستن، اونا دشمن مردن. و اینجا مسئله ماست که آیا من به عنوان یه فمینیست طرفدار زنانم یا دشمن مردانم. و برخی از اینا گرایش های بایسکچوال یا هموسکچوال دارن. اینجا گرفتاریه. یعنی ظرافت بحث این است که من یه مقداری ببینم این از کجا میاد، چون ممکنه رفتار من و یا عقاید من درست باشه، ولی از کجا میاد؟ چون بسیاری از مردم عقاید درست و رفتار درست دارن، ولی از سر جهل و تقلید و در حقیقت یه نوع آموزش تحمیلیه تا از سر آگاهی، آزادی و مهربونی باشه. به همین جهته که من برخی از اوقات سازمان‌های تند فمینیست رو گفتم The Organization of Angry Women. شما با سازمان‌های زنان خشمگین روبرو هستید، نه زنان طرفدار آزادی و برابری که تازه بخوان به مرد کمک کنن که بفهمه، بلکه میخوان او رو بکوبن که بیشتر نفهمه. به همین جهت است که برخی از اوقات جنبش‌های افراطی فمینیستی به نظر من به جایی که کمک کنه به اصل برابری و آزادی، آسیب زده هم به زنان، هم به ایجاد برابری و هم با تحقیر مردان واکنش‌های تندی رو موجب شده که به دنبال خودش گرفتاری‌های دیگری داشته. حالا بگذارید پیام‌ها رو بشنویم، شما ببینید چه فکر می‌کنید با هم بیشتر صحبت کنید. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لابیتا در شهر تمکلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفا با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
خوش نام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی. به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ، دکتر ساسان اخوت وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، آقای حسین زمانی متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر مایکل پیمان کید وکیل امور جنایی، خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو، آقای دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور وکلای امور مهاجرت، خانم باهره و آوا اردلان متخصص انواع خدمات بیمه، آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا، خانم مهین کریمی حکاک اینتریور دیزاینر و استیج میکر، آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و امید بازار فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از توضیحاتی که فرمودین. من متوجه هستم چون برنامه رادیویی هست، شما در خصوص هر موردی که پیش میاد یه اطلاعات جامعی رو میفرمایید که باعث افزایش دانایی بنده و سایر شنونده ها هستش. نه در خصوص کیس خاص من، چون ممنون شما میفرمایید مثلش رو نگیم مثلش رو بگیم، من مثلش رو میخوام عرض کنم که اون جریان انگر و مرد ستیزی یا اینکه وارد مسابقه شدن، نمیگم در من هم شاید بوده، ولی با دانشی که تو سالهای بعدی زندگیم به دست آوردم اون مرد ستیزی نبوده، ولی مقایسه کردن که طبیعی ناشی از تفاوت سنی من با خبرداران بوده رو اونو سعی کردم تو خودم تعدیل کنم و حالا نمیخوام بگم به صفر برسونم، ولی کنترل شده هست و زندگی رو واقعا مبارزه و مسابقه نمیدونم که به برنده شدن معتقد باشم. مثلی که میخوام براتون مثالی که میخوام براتون عرض کنم این هستش که مثلا تو محیط کار ما وقتی که میخوام پروموشن بگیریم، خب آقایان خیلی راحت این ارتقای شغلی رو میدن، ماها رو حتی کسایی که تیمی که باید ارتقای ما رو تأسیس کنن آقایانی هستن که حالا با توجه به جامعه که میشناسیم هر کدومشون انگار فکر میکنن که باید این وسط یه جورایی مثلا بگن که این مطمئن بشه که این آدم در آینده نه خطری داره، مثلا برشون حالا شاخ نمیشه از نظر کاری. همین که متاسفانه در بعضی موارد مثلا حتی این حالت رو دارن که یه مقاهه ترجیح میدن یه خانوم مثلا مدیر بشه که تو جلسات یه در رد بالاتر خیلی هم پاکلشون سر نره، مثلا بخوان اگه خنده شوخی هم باشه انجام بدن. من از این فیلترها گذاشتم و الان خب تو اون رده ای هستم که تو رده مدیریتی هستم. مثلا تو جلسات که پیش میاد وقتی که آقایون میبینن نه نمیشه شوخی کرد، مثلا میشه به یه چیزی با هم بخندیم، ولی اگه یه جریانی مثلا که آ خانوما که پولشون رو احتیاج ندارن، خانوما که از شوهراشون پول میگیرن، این پاداشو فقط به آقایون بدیم، اعتراض من خشونت اینجوری هستش که من میگم، میگم که نه اگر که اینطور فکر میکنیم فقط آقایون استخدام کنیم، خانوما هم به اندازه شما درس خوندن، دارن اینجا به اندازه شما زحمت میکشن و به ما ربطی نداره با پولشون میخوان چی کار کنن. و جوابی که میشنوم اینه خانوما میخوان برن با پولشون یا جراحی زیبایی کنن یا لوازم آرایش و عرش بخرن. من میگم باز هم به ما ربطی نداره، خانوما و آقایون از نظر این سازمان یه شماره هستن که دارن یه کاری انجام میدن. اینا رو عرض میکنم و برعکسش هم اگه بگن حالا یه آقایی میخواد وام بگیره، اگه من تصمیم گیرنده باشم خب مسلما نمیگم نه، یعنی متوجه هستم شاید این تعداد افرادی به این آقا وابسته هستن از نظر مالی، ولی این خوشنودی که عرض کردم اینا هستش که آدم وقتی میخواد اون حق خودش رو بگیره ناچار وارد یه چالنجی بشه، حالا شاید ظاهرش خوشنود آمیز نباشه، ولی خب به من و خیلی خانم‌ها مثل من فشار میاد. این مثال خوشنود.
ببینید عزیز، آخه دو سه تا نکته دیگر هم نگاه کنید. نکته اول، صحنه بازی صحنه مردونه است، یعنی شما حتی همونجوری که اشاره کردید فرض کنید در مقابل اون همه آدم که مردند به عنوان مثلا مدیران تعداد خانوما خیلی کمتره. حتی شما نگاه کنید به مطالعات امریکا نشون میده که مردان قد بلند بیشتر احتمال ترفیع دارن تا مردان کوتاه قد، به همین سادگی، حتی بین مردان. یعنی میخوام به شما بگم اولا صحنه بازی صحنه مردان است، دوم صحنه بازی محیط کار صحنه رقابت، سوم قواعد حاکم بر این صحنه بازی و رقابت مردان است. یعنی درست مثل این است که شما اگر بیاد بفرمایید در جهت فهم و درک فیزیک یا شیمی یا بیولوژی یا تاریخ خانم‌ها و آقایون با هم برابرن، خانم‌ها یه امتیاز دارن، ولی اگر گفتید کشتی چی؟ اگر گفتید بسکتبال چی؟ گفتید فوتبال چی؟ شما در اونجا دیگه هرگز نمیتونید شما یه گروهی از زنان رو در جان جمع کنید که بیان با گروه مردان مسابقه بدن احتمال برد داشته باشه. پس شما یه ببینید یه امتیاز متوسط داری در یه زمینه‌هایی برای مردان و زنان، یه سقف برتری دارید. شما در تمام بازی‌های فیزیکی مردان بر زنان متوسطشون، حداقلشون، حد اکثرشون برتری دارن، غیر قابل انکاره. شما نمیتونید یه تیم بسکتبال در جهان درست کنید در مقابل تیم بسکتبال مردان بتونن اصلا بازی کنن. بنابراین عرض من اینه که شما درست اینجا رو محیط کار و بر اساس قانون دارید در حد برابر میبرید و درسته که از نظر انسانی و اخلاقی اصل برابری رو میپذیرید، ولی همچنان یک صحنه بازی، نوع بازی، قواعد بازی رو مردا درست کردن. اونا اومدن گفتن هر کی زورش بیشتره در حقیقت برفش بیشتره یا بامش بیشتره برفش بیشتره. این یک. دوم، اگر در وقت مقرر کردن حقوق فقط و فقط به مسئله عرضه و تقاضای نیروی کار توجه می کردن و این عامل اصلی و تعیین کننده بود، من می تونستم حرف شما رو بفهمم. ولی اگر از آغاز تاریخ و همکنون در جهان وقتی که می خوان حقوق رو مشخص کنن به عدالت هم فکر می کنن، به نیاز هم فکر می کنن، اون وقت یه مسئله دیگه پیدا می شه. یک کسی قرار خرج خودش و خانوادهش رو بده، یک کسیست که خرجش رو یک کسی دیگه میده. یعنی شما نمیتونید اینا رو نادیده بگیرید عزیز. یعنی شما نمیتونید بگید یک در سطح جهانی مسئولیت مالی که مردان با زنان دارن برابر. به من نمیتونید بگید که به همون تعداد که زنا وابسته به مردا هستن از نظر مالی، مردان وابسته هستن به زنا، چه از نظر تعداد چه از نظر مبلغ. نیست. بنابراین اگر من توی یه اداره‌ای هستم و نخوام ذهنیت انسانیم رو به کار بگیرم، وقتی که میبینم این آقا باز خرج زنش و سه تا بچه‌شو میده در مقابل اون خانومی که خرجشو تازه کسی دیگه میده، اگر قرار باشه همه اینا رو به حساب بیارم، ناچار تفاوت درآمدی برای این دوتاست با وجود اینکه کار یکسان میکنه. اما اگر شما آمدید گفتید ما در این صحنه زندگی همه چیز دیگر رو به قول معروف ستریس پریبوس با شرط مساوی بودن همه عوامل میدیم، حق با شماست. اشکال کار اینه. بنابراین روزی که شما میفرمایید به طعنه برمیگردن توی محیط، میگن شما مسئله فرد رو بکشید بیرون، جمع رو نگاه کنید، 1,000,000 مرد 1,000,000 زن هر جای دنیا، شما میبینید تعهد پرداختی که مرد داره بیشتر از تعهد پرداختی است که زن داره. پس بنابراین اگر شما خواستید اون عامل واقعا برابری و انصاف و عدالت و نیاز و مواظبت و مراقبت مطرح کنید، حقوق مرد را بیشتر خواهد بود. شما من میگید ظلم است از نظر تئوری و واقعیت، من اصلا با تو مخالفت ندارم، قبول میکنم، ولی جهان قانون دریافت و پرداختش رو اینجوری نگذاشته. و الا خیلی راحت اگر این سیستم بود ما میتونستیم یه کاری بکنیم، یه کسی بیاد آب یه شهر رو بخره، بعد بگه هر لیوان $10، نمیخواید برید بمیرید. ما نیومدیم جهان رو فقط بر اساس عرضه و تقاضا بذاریم، فاکتورهای دیگه هم مطرح شدن. به همین جهت است که شما اگر خودتون رئیس باشی و دو تا آدم کار برابر بکنن و شما یک مقدار معین غیر قابل تغییر پول در اختیارتون باشه، $1,000، و این یکی زن داره و یا زن نداره، اصلا مریضه، دو تا بچه مریض داره، اون یکی بچه مریض نداره، و اون دو تا هم بگن هر جوری شما میخواید انتخاب کنید یا شما هر انتخابی بکنید از نظر اونا قابل قبول باشه، خب معلومه شما مساوی به اینا پول نمیدی. بنابراین ببینید اصل برابری رو کجا میخواید شما بگذارید. شما اگر بقیه زمینه‌ها رو صفر کنید میفهمم. بنابراین چرا عرض کردم ما در این راه آمدیم و هنوزم باید بریم، ولی بسیاری از اوقات اشکال کار این است که قواعد حاکم بر جهان ما قواعد مردونه است. شما فکر کنید در سیاست قانون رو کی گذاشته؟ اصلا عجیبتر و غریبتر در مذهب کی گذاشته؟ در مذهبی که آمدن برگشتن گفتن وقتی خونی که توی مغز یه زنه، تو قلب یه زنه، تو مغز یه مرده، تو قلب یه مرده، روزی که به خاطر عادت ماهانه و پریودش ازش خارج شد برای تولید مثل، حالا این خانم نجس میشه. خب اینو مردا رو انداختن برای که میخواستن در جوامع چند زنی چند تا زن رو در آن واحد داشته باشن و این تنوع پرستیشون که یه مایه حالا یا از همینا بوده یا در ذهنشون بودن به این سمت و سو کشه. این قانون که خانوما وضع نکردن عزیز. بنابراین شما میبینید حتی در یه ماجرای ساده طبیعی به گونه‌ای که حکومت از آن مردان بوده تو مذهب رخنه کردن و این داستان عجیب و غریب رو ساختن. شما الان اطلاعیه اخیر داعش رو نگاه کنید که دختر باید در 9 سالگی نمیدونم ازدواج بکنه، دختر بیشتر از 15 سالگی نباید درس بخونه، به هرگز دیگه از خونه نباید بیرون بیاد، هیچ کس دیگه قرار نیست او رو ببینه. خب شما این دنیا رو داشتی تو داری، یعنی با این مسائل روبرو هستید. اشکالش هم این هست که طبیعت مقدار دست گلاب داده، طبیعت آمده به مرد گفته تو با هر کی رابطه جنسی داشته باشی رابطه داشته باش، برو دنبال کارت، به زن گفته رابطه جنسی داشته باشی بعد حامل میشی و تمام زندگی تو عوض میشه. حتی طبیعت آمده گفته ای مرد تو وقتی رابطه جنسی داری با چیزی که نداری در خودت اون رو به وجود میاری و با خارج از خودت ارتباط داری. یه زن قرار بدن یه مرد دیگر رو به درون خودش راه بده. طبیعت هم اینجا برابری رعایت نکرده. یعنی بعدم آمده به مرد از آغاز یا بعدن نمیدونم ماهیچه دو برابر داره. در طول تاریخ قدرت اصلی و اساسی در قدرت بدنی بوده و ماجرای مرگ و زندگی انسان به قدرت فیزیکیشون مرتبط بوده، تا اینکه انسان به تدریج سلاح رو پیدا کرده، اسلحه پیدا کرده، یه مقدار ضعیف هم قوی شده. اما در برخی از این کشورها مثل کشورهایی که مردمانش کوچکترن، مردمان سرخ زردپوست یعنی چین و اون اطراف، اینا برای دفاع از خودشون وارد یه نوع دیگه ای از ورزش‌های رزمی شدن که بتونن از خودشون دفاع کنن. و بعد وقتی مردی زورش ممکنه به جایی به زن نرسه، در چین آمدن زن پای زنها رو بستن که اینا کوچیک بمونن که ناتوان و محتاج بمونن، و وقتی دیدن زن هم ممکنه تمایل جنسی داشته باشه اومدن نقص عضوی برای او به وجود آوردن که همکنون حکمش صادر شده حضرت آیت الله سیستانی هم با این کار موافقت کردن، بعد وقتی گندش در اومد مخالفت کرد. شما ببینید اشکال کار در اینه که موضوع سنگین تر از ایناست و به همین جهت است که من و شما با کوششی که در جهت دادن این پیام که ما اولا انسانیم و یه اصول اخلاقی داریم و دوم صلاح ما، مصلحت ما، خوشبختی ما، سلامت ما، سعادت ما به اصل برابری زن و مرد، حتی اگر طبیعت این رو به غلط برقرار نکرد، و کوشش در این مسیر در جهت ارتقاء سطح هر دو به یک انسان و اصول اخلاقی و رسوندنشون نه تنها به اصل برابری حتی یکسانی، ولی در اینجا با جنگ و جدال و خشم و قهر کار به جایی نمیرسه و مشکل بدتر میشه. اون وقت است که در بسیاری از جوامع ماجرای آزادی زنان میشه حالا آزادی در کشیدن سیگار و خوردن مشروب و داشتن رابطه و عربده کشیدن و رفتار زشت زنانه‌ای که قرار نبوده خانما بخوان بهش برسن. خانما قرار بوده در اون جنبه‌های مثبتی که احتمالاً مردان اون رو در انحصار خودشون کردن و زنان رو ازش محروم کردن، یعنی در جهت علم و آگاهی و دانش بیان به سطح برابری که خوش درخشیدن و آمدن، ولی قرار نبود بگن تو تا به حال عرق می‌خوردی حالا نوبت منه، تو تا حالا عربده می‌کشیدی حالا نوبت منه، تو همون بازیای رو در می آوردی در طول تاریخ که غیر اخلاقی و غیر انسانی بوده، حالا نوبت منه. اینا اون چیزیست که باید باش درگیر شد و به همین جهته که من به عنوان یه آدمی که یه نگاهی در این زمینه ها داره هر جا که بتونم، حرف من این است که از نظر اخلاقی انسانی ما با هم برابریم و با تو این مسیر حرکت کنیم و بذاری دست همدیگر رو بگیریم و بریم، ولی این که بخوایم نسبت به این موضوع حساس باشیم و یه عیب و ایرادا رو جز در راهی که بخوایم راه حلی در مقابلش بگذاریم، فقط به صرف این که درسته به جایی نمیرسیم. به همین جهته کمطور که خدمتون عرض کردم باید صحنه بازی رو از حالت مردونه در آورد، قواعد بازی رو باید عوض کرد، مسابقه و مقایسه ای که مردان به دلیل امتیازشون راه انداختن رو تعطیل کرد، به یک اعتبار مسابقه کشتی و بوکس رو کنار گذاشت، مسابقه رو تو شطرنج گذاشت تا تکلیف زن و مرد بیشتر و بیشتر مشخص بشه. اینو به این دلیل عرض میکنم که اون مسیره، و الا این که من ببینم این تفاوتو، من خدمتتون عرض کردم من هنوز آدمی که تفاوتو نبینه ندیدم. شما شاید دیده باشید، نه زنان این رو دیدم که خودشون رو برابر کامل مردان بدونن و نه مردانی رو دیدن که خودشون برابر کامل زنان بدونن. ادعا میکنن، کوشش میکنن، تقلا میکنن، از خودشون مایه میگذارن، همه اینا رو قبول دارن، ولی هنوز بمباران رو شما نگاه کنین، بمباران رو نگاه کنین. یعنی این چیزی نیست که بشه همینجوری با کلام و به نوعی خواسته حرکتش داد و عوضش کرد. و اینجا مسئله منه، یعنی گفتگویی که شما میفرمایید تو در اون حدی که شما بیان میکنید میفهمم، ولی من از یه جای دیگه به عنوان کسی که کمی کمی با مسائل روانی و کمی کمی با مسائل اجتماعی و از جانب دیگه خیلی کمتر با تاریخ آشنا هستم خدمتتون هستم که این روند رو باید حفظ کرد که در همین مسیر بیشتر و بهتر حرکت کنه به درستی، و الا ما هم میشیم یه نوع جدال دیگری که عرض کردم برخی نه به جهت آزادی و برابری و محبت به زنان و انسان و اخلاق، بلکه به جهت خشم و قهر اون برابری ها رو میخوان، و اونجاست که کار دست خودشون میدن و اونجاست که عملی میکنن که به جایی که اون راه رو هموارتر کنه خرابتر میکنه و دو گروه رو از هم جداتر. همون چیزی که میبینیم ما چقدر به هم نزدیک شده بودیم، در برخی از زمین ها دو مرتبه داریم از هم دور میشیم به خاطر همین باور. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خدا
بزنید. بله رو خط میمونم. متشکرم.
چنگ و رجمن با ما باشید.
موسیقی عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صاحب کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریز میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگهای واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171 855-71-71.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشیندی و اولده.
اه اکی مگو تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیت کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
زنگ گفته؟
949-768-0122.
برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5، شرکت در پروژه اسکای رایس میامی، تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت، عقص ویزای H1, F1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شیفر، وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید. 310-734-2099 310-734-2099.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بازم تشکر میکنم آقای دکتر از توضیحاتی که فرمودین، ولی باز برمیگردم به کیس خودم که من تقریبا مطمئن هستم که این واقعیت هایی که شما میفرمایید زمان میبره تا به شکل دیگه ای تغییر پیدا کنه، و به همین دلیل علیرغم اینکه میگم مشکل من با همه همکارانم که آقایون بودن، مدیران بالاتر از من، کسانی که همکارده من بودن و کارمندایی که خب به هر حال منظورم در پوزیشن اجتماعی مختلف، واقعا مسلما این حالت قهر و غضب رو در من نمیدیدن، ولی ناخشنود بودم از واقعیتی که وجود داره و سعی میکردم حالا تا جایی که زورم میرسه این به سلام معیار رو یه مقدار به اون چیزی که واقعیت هستش حالا در حد یه انسان بتونم نزدیک کنم. ولی چون واقعا به این نکته رسیدم که واقعا کار من نیست، شاید نسل بعد دنیای طور دیگه بشه، عوض چه، به هر حال من مهاجرت کردم از ایران و حالا مسئله‌ای که دارم این هستش که من الان امریکا هستم. اینجا هم در ارتباطاتی که الان، یعنی اون شرط اجتماعی که عوض شده، باز هم من متاسفانه همون رگه هایی که شما فرمودین که هنوزم در امریکا هم هست و اینها اون رگه ها رو میبینن و مشکل شخصی من دقیقا این هستش که میخوام ازتون راهنمایی بگیرم. من وقتی که مثلا تو ارتباط اجتماعی هستش در حد سوشال با آقایون ارتباط میگیرم، رابطه خیلی خوب و دوستانه و خوبه، ولی وقتی که میخواد نزدیکتر بشه یه ترک من رو میگیره که یعنی ترسم دقیقا این نقطه هستش که این آدم منو قد خودش نمیدونه، ممکنه از رفتاره من، ولی من این آدم رو در قد خودم میدونم کسی رو که باش ارتباط میگیرم و چون این فرض رو همیشه برام قائل هست، مثلا آدمی که خیلی پول داره، آدمی که خیلی خوش قیافه، آدمی که حالا هر چیز دیگه، فکر میکنه که من میخوام بهش بیاویزم، متاسفانه تو انتخابام میرم سراغ آدمایی که تو ذهن خودم این شک نره که من چون قراره به این آدم بیاویزم. تو ارتباطاتم چه تو ایران چه تو اینجا با آدم های ارتباط برقرار میکردم که آدم های با پتانسیلی بوده اند و تو سالهای بعدی مثلا تو یه پروسه 10 ساله واقعا خیلی پیشرفت میکردم، به جاهای خیلی بالاتری هم میرسیدم. من از همون اول ارتباط این پتانسیل اینا در مورد مثلا شاید دانشجو بودن میدونستم که مثلا دانشجو باهوشی بعد تو کارش موفق بود و این حرفا، ولی تو اون لحظه شروع انگار میترسم برم به آدمایی که واقعا اکچولی تو لول خودم هستن. بعد با اینا این ارتباط مثلا اجتماعی رو شروع میکنم، یه ذره که میره جلوتر میبینم خب این آدم مثلا در حد من نیست، نمیتونم از اونجا باش جلوتر برم، انگار این شیلد محافظتی من اینجوری عمل میکنه برام. میخوام بدم راه حلش چی؟
آخه ببینید عزیز، چون موضوع شخصی کردید بذارید شخصی کنم، البته با اطلاعاتی کمی که دارم. اولا شما نقش مادر رو داشتید برای اون دوتا، 4 و 7 سال از شما کوچکتر، بنابراین دنبال مردی میگردید که پسرتون باشه. اینی که میدید یک کسی رو نگاه میکنید که بلقوه باشه نه بلفه. دوم شما با برابر خودتون مسئله پیدا میکنید و بالاتر از خودتون، بهانه‌تون یا دلیلتون اینه که او فکر کنه من بهش چسبیدم یا چون اون برتره من خواستم با او که برتره باشم. اشکال کار در اینه که او ای بسا این موضوع رو اینگونه نمیبینه، برای که اصولا مردان حتی وقتی همچی احساسی رو دارن اصل نابرابری رو در این مسیر درست میدونن، نه این رو به عنوان عیب تلقی کنه. و به همجاز که شما وقتی که به یه مردی میگید من با تو برابرم یا کمی هم برترم، باش مسئله پیدا میکنه. اما نکته ظریف و دقیق مسئله اینه که عزیز، ما در ارتباط با همه سر همه چیز تفاوت رو حس میکنیم. شما فکر کنید سنتون کمتره یا بیشتره، قدتون کوتاه‌تره یا بلندتره، صورتتون زیباتره یا زشتره، هوشتون کمتره یا بیشتره، عقلتون کمتره یا بیشتره، رشته شما مهمتره یا رشته او. آخه شما که نمیتونید ماجرای تفاوت انسان رو صفر کنید، شما یه کوششی در جهت صفر کردن تفاوت میکنید که معنایی نداره. بی‌اعتنایی به این تفاوت اساس کاره که من در آغاز صحبتم بودم، نه اینکه ما بخوایم تفاوت رو نادیده بگیریم. در اون صورت که شما جهان رو تبدیل میکنید به دو تا آدم کاملا برابر، یعنی آدما قبل از اینکه به هم نزدیک بشن باید متوجه بشن بری اوشیشون یکسان، سنشون یکسان، عقلشون یک جوره، رشتهشون یکیه. خب این که زندگی نشود عزیز، که ما بیایم انسان رو در برابری فقط ببینیم. به همین جاست که امروز بسیاری از کشورها به دو چیز بسنده کرده. اولش آمدن از در قانونی برابری رو گذاشتن و تا اونجایی که ممکنه قانون به صورت برابر با آدما برخورد کرده. دوم اومدن در کار تربیتی از نظر اخلاقی برابری انسان رو گذاشتن، ولی در همچنان در واقعیت سر جای خودش مونده. یعنی در واقعیت باز همون مثالی که گفتم من برای دخترم میتونم نگران تر باشم تا پسرم سر جاشه، برای که به واقعیاتی مرتبطی که غیر قابل اجتنابه. ببینید عزیز، من کتابی که 1975 نوشتم جامعه امروز که تکستبوک دانشگاه بود، وقتی در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، فصل 15مش اصلا عنوان فصل چیه؟ آیا نابرابری ضروری است؟ برای که یه بحث اجتماعی است. چون نمیتونید برابری به وجود بیارید، برای که بزرگترین دشمن برابری شما سنه. بالاخره یکی مادره و پدر، یکی بچه هست. شما چیکار میتونید بکنید وقتی شما 30 سالتونه و بچه میارید و او 3 ماهشه؟ شما برابریتون کجاست؟ بنابراین باید مواظب باشیم که گفتگوهایی از این قبیل رو تا این مرز و حد نکشیم، چون اصلا با واقعیات نمیخونه. به همین جاست که اونجا بحثی که من دارم این است که شما هر عاملی رو که صفر کنید از جمله جنسیت با سن چه میکنید؟ جنسیت رو نمیشه صفر کرد، برای که متفاوته، برای اینکه زن و مرد با هم تفاوت دارن، امتیازی ندارن ولی تفاوت دارن، و تفاوت وقتی در یه صحنه میاد باید اونجا امتیاز رو پذیرفت. بنابراین من وقتی که فکر میکنم بچه به کی احتیاج داره، کی بدنش برای بچه آماده تره، کجا طبیعت آمده با ترشح اکسیتوسین در مغز یه زن او رو تبدیل کرده به یه موجود مواظب مراقب، میبینم تو مغز زن این کار کرده نه مرد. طبیعت نیومده بگه که در ارتباط با بچه یه روز یک ماهه و یک ساله زن و مرد با هم برابرن، نیستن عزیز. یکی میتونه به اون بچه شیر بده، دومی نمیتونه. یکی به دلیل ترشح داخلیش موجود مهربونه در چارچوب ارتباط شده که اصلا مغز یه جور دیگه کار میکنه، یکی دیگه نشده، اصلا خبر نداره از وجود بچه که تغییری و تأثیری درش پیدا بشه. و بنابراین حرکت به سمت اینه که ببینیم حالا موضوع کجاست. اینه که من وقتی بهم بگن در حالت عادی بچه رو میخوای بدی به مادر یا پدر اگر مجبوری، معلومه مادر. خب این چه نابرابریه؟ خب شما میتونید این نام نابرابری روش بگذارید. چرا من با قسمت کردن 50-50 بچه ها مخالفم و 100 بار مخالفت کردم و 10 بار تو دادگاه اون زمانی که کار تراپی میکردم وقتی رفتم برای کاستدی باش جنگیدم؟ برای که میان یه بچه 2 ساله رو، یه بچه 5 ساله رو، یه بچه 8 ساله رو میگن 3 روز و نیم اینجا 3 روز و نیم اونجا، گویی این که مثلا اینم $1,000 $500 مال تو $500 مال اون. اینجا شما با یه انسان سر و کار دارید، نصف کردنش یعنی چی؟ و بعد بشه اینجا خونه پدرمه، اونجا خونه مادرمه، بی خانمان جان منم. چرا روی سیدی خانواده تک سرپرست من یه زنی رو کشتم و یه مردی، پشت سر هر دوتاشون دوتا خونه است و بعدن دوتا بچه هستن که وسط ایستادن، یه بادکنکی فرستادن به هوا که شکل قلب روش علامت سواله، کی ما رو دوست داره؟ بنابراین عزیز کوششی که در جهت برابری میشه در اون جایی است که باید از نظر قانونی رفت، برای که کمک بزرگیه، و باید از نظر اخلاقی رفت و از نظر تربیتی، و الا جدال دائمی با این که ما با هم برابریم بعد مسئله میشه. نمیخوام اذیت کنم، به شما مربوط نیست، اون وقت وقتی شما این برابری اونجا بردید حرف این است که این بچه مال هر دوتامونه، حالا که شد تو بمون تو خونه. بچه با پدر چه کنه؟ شیر رو از کی بخوره؟ آخه در اینجا این تفاوت و طبیعت قاعده، شما برید طبیعت درست کنید، اونو میخوای نفی و انکار کنید که چی بشه؟ به همین جهتی که من و شما قراره در چارچوب آنچه که اسمش واقعیت و قواعد سرسخت طبیعته که وقتی ازش تخطی کنیم ما رو نابود میکنه. ما به این دلیل زنده موندیم که تونستیم خودمونو با این شرایط سازگار کنیم، ما به این دلیل نموندیم که اصل برابری رو به دنبالش بودیم. به همین جهت است که طبیعت آمده گفته روزی که این زن حامل شد من این زن رو تبدیل میکنم به کارخانه شیرسازی. شما هرگز فکر کردید یعنی چی؟ یعنی اصلا در دنیای علم 1000 این پروسس رو تمام پیشرفت‌های علمی نمیتونه به وجود بیاره؟ و بعد بچه رو تو شکم مادر بنشونم، تنها مهارتی که بهش یاد میدم مک زدنه، و بعد سینه مادر رو به اون صورت در بیارم و نوکش رو به اون شکل که این بچه بتونه از اونجا بخوره، و مقدار شیری که به امیدم و مادر شیری که تولید میکنه زندگی اون بچه رو تأمین و تضمین کنه، و شرایطی به وجود بیارم که شیر 48 ساعت اول تمام امیون سیستمی رو که همه پزشکی دنیا در مقابل شیچن رو به بچه بده و او رو سالم نگه داره و تا 6 ماه هیچ احتیاج به غذای دیگه نداشته باشه تا این بتونه پا بگیره و زن بتونه از خودش و بچهش مراقبت کنه. اینا کارگاه خلقت که طی تاریخ تکامل ما ازش در اومدیم، و یه دفعه من بیام بگم ما با هم ازدواج کردیم، هم بچه مال منه و مال توه، فعلا تو هم بشین خونه یا تو هم از بچه مراقبت کن، بعدم وقتی جدا میشیم یه هفته پلو من، یه هفته پلو تو، 3 روز پلو من، 3 روز و نیم پلو تو، و همینجوری بریم تو کار قسمت و قسمت. من هیچ مشکلی ندارم، در بیشتر موارد حتما اصل برابری بهترین اصل عدالت، ولی در بسیاری از موارد نیست. به همین جاست که ارسطو 2500 سال قبل گفت. گفت بی‌عدالتی تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار می‌کنیم. بی‌عدالتی در این هم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. روزی که دو چیز متفاوتن باید متفاوت باشون برخورد کرد. شما من میگید تفاوت باید از بین برد، حتما. شما میگید اونجا که این معنی نداره باید برابری رو حاکم بر اونجا که، حتما. ولی نمیتونید شما سیستم رو و طبیعت رو به گونه ای که ساخته شده در اون مسیر ببرید. طبیعتیست که اصلا اساس قانونش قانون ظلمه. دو سوم حیوانات برای زنده بودن باید حیوان دیگر رو بکشن و بخورن. طبیعتیست که هر چی رو که ساخته خراب میکنه. جهان طبیعت جهان انسان نیست. ما باید بسازیمش، اما نمیتونیم بدون رعایت قوانین طبیعت. ما نابود میشیم. من اگر خودم از یه پشتبون 50 طبقه انداختم پایین، طبیعت منو میکشه. مهم نیست سنم چیه، آدم خوبیم یا بدم، زنم یا مردم، کجایی هستم، فرقی نمیکنه. بنابراین من تمام کوششم خدمت شما این است که ماجرا رو در جای خودش باید دید. و شما به نظر من حساسیتی که راجع به این موضوع دارید در حد یک حرکت برای یه آدمی که درگیر جنبشی بشه که سیستم و سازمان ذهنی و در حقیقت اخلاقی و اعتقادی انسان رو و ارزشی انسان رو عوض کنه با تون موافقم. ولی این که من صبح تو رو با همه مردا یا زنا بجنگم در برابر اصل برابری، ابدا. من نمیتونم که برم به جنگ شما با هر مردی که روبرو میشید بخواید بهش ثابت کنید که درستش اینه، اصلا به جایی نمیرسید. این درست مثل این که من بخوام با باز کردن پنجره خونم هوای شهر لس آنجلس رو سرد یا گرم کنم. کار من بسیار درسته، هوا سرده، پنجره خونه من، اتاق من گرمه، در رو باز میکنم، ولی نقشی نخواهم داشت. من اگر بخوام به مردم اینجا هوای بهتر بدم با شرایط اقتصادی به وجود برم کمه تو خونهشون یا تو اتومبیلشون بخاری یا کولر داشته باشن. اونی که کار میکنه، نه این جدال فردی. و به همین جاست که در این گونه موارد هم شما در وقت ارتباط نه قراره به خاطر اینکه اون مرد توهم اینو پیدا نکنه که این به من آویزونه بری سراغ کمتر از خودتون و نه خودتون رو درگیر یه چنین موضوعی از این قبیل بکنید. برای که اون آدم ممکنه هوش شما رو دو برابر ببینه، اون آدم ممکنه عقل شما و دانش شما رو 5 برابر ببینه. خب اونجا رو میخواید چیکار کنین؟ شما دانشتون رو متوقف کنین تا او به شما برسه؟ شما از این بعد باهوش عمل نمی کنین برای که هوشتون با اون برابر باشه؟ من این همه مقایسه رو باش مسئله دارم و به همین جهت که عرض من در آغاز به شما این بود، روزی که ما اینا رو میپذیریم باید بفرستیمش به صحنه ناآگاه ذهن و اگر میخواییم تغییری در سیستم به وجود بیاریم از راه سیستماتیکی که کار میکنه انجامش بدیم و الا از راه دیگه امکان حرکت نیست. حتی در یک کشوری مانند امریکا اگه کسی بخواد نقشی و تأثیری اگر داشته باشه در اوضاع سیاسی امریکا بذاره با جزء حزب جمهوری خواه و دموکرات بشه. من میگم که حزب سوم هیچ وقت پا نگرفته. برای که حتی در امریکا با 20 یا 30 میلیون که برن حزب سوم رو هم بخوان راه بندازن مثل چندی قبل باز به جایی نمیرسن. برای که یه سیستمی وجود داره که 100 میلیون اونها رو از صحنه خارج میکنن. اینجاست که باید با توجه به واقعیات و امکانات عملی کرد در اون مسیری که درسته. و این همون چیزی بود که تایی گفتگو با شما داشتم. مسئله فردی و شخصی خودتون به نظر من تکرار میکنم برای این که میخوام مطمئن بشم جایگاه شماست در ترتیب تولد و چگونگی وضعیتی است که شما در محیط مردانه موفقیت‌های تحصیلی و شغلی پیدا کردید و اونجا کاملا تبعیض رو میشه دید و یک کسی مثل شما رو برمی انگیزه. ولی باید واقع بینانه حرکت کرد، نه اینکه من تو خیابون اگر یه مردی با چاقو اومد جلوم تو تاریک شب که هیچ کسی از گفت پولتو بده بگم برای چی من پولمو به تو بدم، خب میزنه منو میکشه. من پولو بهش میدم، دستشم میبوسم، میگم نوش جونت، برای که صلاح من این. بنابراین شما هم اجازه بدید که ازتون خداحافظی کنم، چون دشمنان دیگری من که روی خط از آغاز ساعت 4 بودن اون کار رو ممکنه به من بزنن. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
متشکرم از تو.
تمنام کنم. خواهش کنم لطفا. چنگال ارجمند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
پیام شایانی. دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
دستی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارچ در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر پوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
زیباتر از ما، کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی، شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار باشکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین ticketer.com. تلفن اطلاعات 310-477-4141 310-477-4141 persianarts.org.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عرض بزرگتون آقای دکتر، صحبتتون با این خانم واقعا لذت بخش بود. جا داره تشکر کنم، خیلی سپاسگزارم از این چراغایی که روشن میکنید.
لطف دارید.
عرض بزرگتون آقای دکتر، من به قول معروف این صحبت هایی که شنیده میشه و اتفاقات میفته و در خصوص داعش و انسان و خودشناسی انسان، همیشه سعی میکنم در این قدم مسیر بردارم و اون زرگل مسئلتون که همیشه میفرماین اگر یه سخنرانی باشه در مورد بهشت و یه دری هم باشه به بهشت، مردم میرن راجب اون سخنرانی. ولی من میگم اگه یه دری باشه به بهشت و یه سخنرانی باشه راجب خودشناسی انسان، من تو اون صفحه میشم.
بسیار خوب. پس معلومه اون درد در جهنمه دیگه.
آره دیگه چیکارش کنید. از حضورتون آقای دکتر، طبق خدمتتون عرض کردم این صحبتهایی که میشنوم، من میخوام ببینم این مرز رو باید بشناسم، این حد و مرز خودخواهی انسان. اگر خاطرتون باشه در روزی که خانم ریحانه رو میدان میکردن، من با شما یه صحبتی داشتم، گفتم که حس من این آقای دکتر که انسان داره چوب خودخواهی خودش رو میخوره، یعنی در مجموعه این بالانس ها و این صحبت ها و این واقعا از شما زیاد زیاد شنیدن و یاد گرفتن، من روی این نکته خودخواهی انسان که انسان داره چوب این رو میخوره خیلی مصر وایسادم. میخواستم ببینم نظر شما چیه و در ارتباط بقیهش من یه توضیحاتی هم بدم.
ببینید عزیز، من نمیدونم پرسش شما چیه. ای پرسش شما این است که دو تا سه تا مشکل انسان چیه؟ به شما میگم نادانی، بیماری، خودخواهی. پس من هیچ مشکلی با این ندارم که من بگید ریشه گرفتاری های امروز ما در چیه. یه دمون نادانیم، یه دمون بیماریم. حالا اونایی هم که کمتر نادانیم و کمتر بیماریم خودخواهیم. متاسفانه این یه واقعیته و در نتیجه به خاطر اونه که با وجود داشتن همه امکانات، تنها امکانی رو که همچنان محکم نگه داشتیم امکان نابودی همه بشریت، که حالا باز در یه جور شکل و فرم جنگ سرد دیگری که به جنگ گرم هم میتونه منجر بشه رو به وجود میاره. برای من مشکلی ندارم اگر به من بفرمایید مسئله خودخواهیه، ولی من دو چیز دیگه، بیماری رو و نادانی رو هم بهش اضافه میکنم. این گرفتاریست و غالب اوقات مشکل بیشتر مردم در حالت عادی نادانی و خودخواهیه، چون درصد بیمار شاید چیزی نزدیک 20%.
خب حالا آقای دکتر اجازه بفرمایید من میخوام با یکی دو تا مثال خیلی پیش پا افتاده برم ببینم این مرز کجاست، چون برای من این مرز مهمه. مثلا آقای دکتر، یه مجموعه یه دری باز میشه مثلا که صندلی‌ها شماره نداره، مثلا مردم برن بشینن، همه سعی میکنن که برن و بهترین جا رو تصاحب کنن. اگر مثلا دوباره فرض کنیم یه بازی استادیومی باشه به همین صورت، یا مکانهایی مثلا مثل کنسرت و اینا باشه، خب اینها اگر انسانی که تلاش میکنه یعنی زودتر بره به این سمت و اون به اصطلاح جا رو اشغال کنه، من اینو شروع این خودخواهی میبینم. نمیدونم، منو خواهش میکنم هر جا به اصطلاح من صحبتامو کردم منو تصحیح کنید، چون این نگاه فقط شخصی بنده.
نه میتونه خیلی هم خودخواهی نباشه، یه نوع مواظبت باشه، مخصوصا وقتی که شما مثلا آمدید پشت درید و در رو باز میکنن و فرضتون اینه که من برام مهمه، زود آمدم، قبل از بقیه‌ام انتخاب من بکنم. به همین جهتی که اگر ته صف باشید نمی کنید. ببینید من مثلا توی مهمونی ها اینو می بینم، وقتی میگن شام حاضره، خب یه دهی که گرسنه هستند و براشون مهم است و اینا، ای بسا ایستادن. یه ده وقتی میان می بینن صف بلندیه، به این نتیجه میرسن که دیگه حالا فرقی نمی کنه ته صف باشه، اینا میرن میگن بذار بشینیم مثلا یه کار دیگری بکنیم، بعد برمیگردیم میایم اینجا، چون تفاوتی نمیکنه. من این رو نمیخوام بگم عنصر خودخواهی توش نیست، برای که حتما توی عده‌ای هست، ولی چون علیه دیگرین در بیشتر موارد نیست معنایی نداره، مگر اینکه شما بیاد بگید من میرم جایی کسی رو اشغال میکنم که جایی من نیست. ولی اگر شما فرض به این بفرمایید که دری رو باز میکنن، یه سالن است جای 100 نفر یا 500 نفر رو داره، آدمایی که اول صف بودن میرن زودتر میشنن، خب براشون یا ممکنه مهمتر باشه، بعضی وقتا هم یه دلایلی دارن، و یا به هر حال فرض کنید من آدمایی دیدم که مثلا من گفتم ما با جلو بشینیم چون مشکل شنوایی، آدمایی هستن که معتقدم من اگر وسط جمعیت بشنم یا وسط باشم حالت کلاستروفوبیا دارم نمیتونم بشنم، آدمایی هستن که میگم من جلو بشنم حواسم به شماست و الا حواسم پرت میشه، آدمایی هستن که دلشون میخواد از نزدیک شما رو ببینن. خب شما در اینجا ماجرا خودخواهی نیست. اگر شما من بگید کسی رو هول میدن یا جای یکی دیگر رو میگیرن، موضوع خودخواهی است و الا یه انتخاب برابر، اونم انتخاب میکنه جای خودش.
خب آقای دکتر ببخشید، من اینجا چون حالا فرض رو من بر این میگیرم که مثلا به اصطلاح 500 نفر آدم وایساده الان دو تا مثال پشت سرم سریع مثل میزنم اون که شما دوست دارید. خب به 200 نفر مثلا فرض کنید بلیت میرسه، درسته؟ اینجا دیگه این خودخواهی دیگه به اوج میرسه. اشتباه میکنم؟ مثلا من یک باری حدود 12 سال پیش توی صف سینمایی بودیم و واقعا خیلی صف طولانی بود توی تهران و دیدم که طبق معمول و طبق اون عادت و سنت هایی که ما داریم که فکر میکنیم زرنگی میریم جلو، هی میومدن از اون لای اون نرده میرفتن تو. من به خانم و بچه هم گفتم بیام این جلو وایسم که مثلا این اتفاق نیفت و اجازه ندادم. بعد از یه سانس کامل که یه ساعت و نیمم وایسادیم، یه خانم بلیط فروشی بود، بعد دید که من خیلی دارم تلاش میکنم به این قضیه، حتی دیگه در حد دعوای لفظی هم صورت گرفت. این خانم وقتی بلیط ها رو میفروخت به من گفت چند نفرید؟ من 4-7-8 تا بیشتر ندارم. گفتم نه خانم، من نیومدم اینجا که مثلا این بلیط رو زودتر بگیرم، من تو نوبتم که شد بلیطم رو میگیرم. این همین مات به من نگاه کرد و بقیه بلیط ها رو فروخت. و اگر برمیگردم به سابقه ذهنی خودم، من حدود 11-12 سالم بود، بعد برادر بزرگم سرباز بود و این امکان وجود داشت که پسرعمه من اون موقع صاحب مقامی بود به اصطلاح و ادعا کرد که واقعا انجام داده بود این کارو. به برادرم گفت که من میتونم تو را از خدمت سربازی معاف کنم، لازم نیست برید. بعد برادرم برگشت گفت که نه، اگه منو تو معاف کنی یه نفر دیگه میره جای من، اجازه بده من برم. اون موقع قرعه کشی بود که مثلا قرعه کشی میکردن یه تعداد ماف یه تعدادی سربازی. این اون روز یه جوری منو به قول معروف به فکر وحشتناکی فرو برد که واقعا ببینیم این یعنی چی. مثلا یکی راضیه که 2 سال بره سربازی ولی اینگونه معاف نشه. گفت اگه به اصطلاح توی قرعه کشی معاف شدم که شدم. من این دوتا مثال رو آوردم آقای دکتر، بازم میگم فقط به دلیل که میخوام اون مرز رو بشناسم، مرز خودخواهی. حالا اگر مثلا یه سالونی 200 نفره بود و 500 نفر منتظر بلیتن، اینجا این خودخواهی به اوج میرسه. حالا به اونجایی میرسه.
آخه شما چرا میگید خودخواهی به اوج میرسه عزیز؟
چون همه اونجا دیگه هجوم میارن که جز اون 200.
خیلی خوب، بنابراین چرا اسمشو خودخواهی میذارید؟ ببینید آخه معلوم نیست اینجا
نیست آقای دکتر، من میخوام اشتباه هم.
نه من ببینید عزیز، ببینید ماجرای خودخواهی در جهت ارتباط با خود و دیگرانی است که یه چیزی خراب درم میشه. ولی اگر شما گفتید اینجا جای 200 نفر داریم 500 نفر آمدن، در اینجا هر کسی اگر بخواد اونجا باشه معناش خودخواهی نیست، معناش این است که میگه قرار یه انتخابی بشه برای اساسی، یکی زود آمده یکی اصلا جا زودتر پیدا میکنه، هر چیزی میره اونجا، یعنی قاعده بازی رو رعایت میکنه. من دلیل نمیرم که بلافاصله یه ذره برچسب خودخواهی بزنه، چون من سر این موضوع خودخواهی
آخه من ببخشید آقای دکتر، من چون دارم تو ذهنم تجسم اون هجومی رو میکنم که تو حتی تو
آخه با هجومش کاری نداشته باشید عزیز. شما هجومش رو چیکار دارید؟ شما چرا با کار بدش کار دارید؟ من بحث من شما این چیزی هست، بس نه که یکی دلش بخواد او بره تو خودخواهی، نه میگم نه، چرا خودخواهی؟ آمده اینجا وقتشو گذاشته بره، فرضم برای میگیره من با بقیه برابرم، نه من خودم مهمترم نه وقتم مهمتره، 200 از 500 تا باید برن، من میخوام من باشم. برای که آدم قرار هست از خودش مواظبت و مراقبت بکنه، من قرار نیست مواظب دیگران باشم. به همجاست که من اون نگاه دیگر رو خیلی نمیپسندم اگر در این حدیست که شما دارید مثال میزنید، چون مفهوم خودخواهی سلفیش بودن از در یه طرف تنفر از خود و دیگرانه و بعد از اون چیزی رو بر خود و دیگران خراب کردن و حرام کردن یا چیزی رو از دست دیگران گرفتنه، وقتی مال اون نیست. ولی اگر کسی حق و سهم خودش رو بخواد یا قاعده بازی رو رعایت کنه، مثل توپ فوتبالی که من نمیتونم بگم چرا تو میخوای توپو از دست من در بیاری، ما اومدیم قرار گذاشتیم میخوایم یه بازی بکنیم با یه توپ 22 نفر به دنبالش، هدفمون هم در جهت عکس هم، ولی ما اینو خودخواهی نمیدونیم. به هر حال یه قاعده است که باش توافق شده و چون توافق شده حالا این میتونه توپ از دست اون به در بیاره و این میتونه برنده و اون یکی بازنده باشه. همیشه با نتیجه به اون صورت یا رفتاره کاری نداشته باشید. به همین جهت است که وقتی گفته میشه در برخی از کشورها کپتن، من راجبش همچنان نظر دارم، برابری است، میگن برابری در فرصت ها، یعنی فرصت مساوی میدن ولی نمیتونن جایزه رو مساوی کنن و نمیتونن به همه یک فرصت بدن، چون در اون صورت وقتی حرکتی نیست. این همون تفاوتی است که در برخی از تحلیل‌ها تفاوت میان مارکسیست و کپیتالیست در صحنه اقتصادی یا سیاسی هست. یعنی این موضوع یه نوع دقت و نگاه خاص دیگری رو احتیاج داره. ولی موردی که شما مثال زدید، من میتونم بگم اگر یک کسی دلش میخواد میتونه جاشو به دیگری بده، ولی اگرم نخواست من اون رو خودخواه نمیدونم که اون میخواد بره، مگر اینکه بعداً ببینه یه نفری مثلا به اون جا احتیاج داره، یه نفری مثلا داره از این شهر میره او خبر داره پس نمیتونه این رو ببینه، ولی من میتونم فردا بیام. خب اینجا من شاید انتظار داشت باشم جای خودشو به او بده، ولی دلیل نداره وقتی که برابری تا حدودی وجود داشته. حالا ما امتیاز یا بسلا دستاورد خودمون رو کنار بگذاریم و اون رو به دیگری بدیم که با ما برابره، چون اون موقع دیگه رفتار چون پایه ای نداره، دلیلی نداره، به نظر من حتی مهربانانم نیست. چون ما در این حال که باید با دیگران مهربان باشیم، با خودمونم باید مهربان باشیم. یعنی من فکر میکنم، میدونم، فرض کنید من یه قرص دارم که اگه بخورم نمیمیرم، نصفش هم نمیتونم بخورم، یکی دیگه هم اونجاست ولی اون قرص رو نداره و یکی اون باید این قرص رو بخوره. حالا شما میگید من میدم به دیگری، من مخالفتی نمی کنم، میگم مرحبا بر شما، ولی من اگر یه کسی این قرصی رو که خودش نخوره میمیره بده به اون، خودش میمیره، خودش بخوره اون میمیره، یه دونم بیشتر نیست، هیچ راه دیگه ای هم نداره، رو به عنوان خودخواهی نمیپذیرم. برای که به هر حال یکی قرار نجات پیدا کنه و یه آدمی اول قراره به فکر نجات خودش باشه بعد دیگری، مادام که همه چیز برابره، مادام که همه چیز برابره. ولی اگر شما بیاد اینجا مثل برخی از این موارد که میگن، فرض کنید خانم‌ها اول وقتی کشتی غرق میشه یا بچه‌ها، یه جایی بچه‌ها و زن‌ها رو فرض کنید آزاد میذارن، اونها یه تفاوتی رو از اول میپذیرن، حالا میان برابری رو به این صورت با تفاوته به نوعی اعمال میکنن، ولی معناش این که کسی دنبال حق و سهم خودش یا آنچه که مربوط به اوست بگرده رو من خودخواهی نمیبینم. حالا خواستی زمان دیگه بیاد صحبت کنیم، چون من به پیام رسیدم، دو تا از دوستانم از اول ساعت بودن، دلم میخواد در این دو قسمت باقی مانده با این عزیزانم صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
آقای دکتر فقط 20 ثانیه من وقت دارم.
جان.
آقای دکتر من احساساتمو مینویسم، ده سال پیش نوشتم آیا نوازنده‌ای هست که بتواند آهنگی را که در مغزم میشنوم بنوازد؟ آقای دکتر رولاکوی عزیز، شما اولین و تنها شخصی هستید که این آهنگو برای من نواختید. سپاسگزارم.
مرسی از محبتت، ممنونم از خوبی و بزرگواری. مرسی عزیز. قربانت برم. مرسی. چنگان اجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
به ایگلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگرز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه ای را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. الو. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم. سلام. عذر میخوام از اینکه مزاحم میشم و متشکرم از وقتتون. خود میگم وقتتون رو نگیرم. برای من به شخص شما خیلی با ارزشید. جناب آقای دکتر، میخواستم ببینم یه بچه ای رو از در چه سنی میشه، بچه کوچیک دارم، میگم 18 ماه هست، آیا امکان داره که اینا رو اون تست توبا یا
نه عزیز، آخه ضرورتی نداره. نه ببینید عزیز، تستایی از این قبیل مثل تووا، اندازه گیری کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی و گرایش های افسردگی، استراب و وسواس رو نشون میده و این قبل از 6 سال اصلا معنایی نداره. یعنی باید 7 سال به بالا باشه که بشه. حالا مشکلی که با یه بچه 18 ماه هست چیه؟
قربان بالا گرفتاری خیلیه و من انشاءالله فقط به دست شما امکان داری که آیا این گره ها باز بشه. وقت نداریم و نمیخوام مزاحم شنوندگان بشم. ما یک ازدواج بسیار بدی پسرم کرده، خودش ADD داره که من مثل روز میدونستم و هیچ وقت هر وقت میگفتم میدونی میگفت به من توهین میکنی، من لیبل میکنی، نمیخواست بکنی. یه همچه آدمی یه ازدواج ناجوری هم کرده، یک بچه دست گلی هم جناب دوتا، یعنی دو سال خانواده من و داخلی وجود من داغون، یعنی تمام زندگی که ساخته و پرداخته و زحمت براش کشیده بودم وجود نداره، روح و سلامتی همه رفته به باد. این خانم سوای خیلی گرفتاری داره، یعنی واقعا very hard که اونم برای من که بخوام بگم یه چیزهایی رو میدونم از علامتهایی که از شما شنیدم، ولی خیلی complicated تر از اینه و اینا اگر نرم خودشون رو درست کنن. من یه مدتی محبت رو سعی کردم نشد، بالاخره کشیدم خودم رو کنار و 4-5 ماه نه اون زنگ زد دختر نه بچه رو، و دیگه دنیا محبت میگه من در زندگی مثلا آدم شما ندیدم، یعنی من یه همچی کرکتری دارم everybody knows، به جا و بی جا به همه محبت بکنم، ولی هر کاری کردم باز کشیدم کنار تا خودش با بچه اومد به دیدنم، باز گفتم قدم تو رو چش دکتر. این بچه‌ای که من 5 ماه بعدش قبلش میدیدم با همه خوش رو میگفت میخندید، آدم میدید جیغ میزد، پنیک میکرد و فقط هم دیگه خانواده این خانم رو دیده بود، کانادا رفته بودن و برگشت، یعنی دیگه من نبودم، دختر من که یک خواهر برادرشه تا به امروز دختر برادرش رو ندیده. این تصاحبگره، باباش مال اینه، مامان بره بمیره، الان پسر من میگه مال منه، که البته اون پسر از اون عهد این چیزا نیست و بچه‌م حالا مال منه، ولی الان جاوده خودش به من یه چیزی رو اقرار کرد و بای فرشت جون نیست که بای ببخش این سرش رو که عصب بای چرش بای کرد ببخش این زه وقتی که یه چیزی رو میگم نه، یه بچه آروم عروسک شیطون ماشالله، ولی این نمیگم اینقدر سرش رو محکم به زمین میکوبه. من گفتم یعنی چی؟ گفت بله به اون دکترش زنگ کردم هیچی گفتی خودش من میترسم فرشت جون اول بعد تا دید من گفتم یعنی چی؟ گفت نه خیلی اون دکتر این خودش رو میخواد روز کنه اعتنا نکن. گفتم اصلا اون موقع باز از ترسم که با این خانم را بیام به خانمت نکنم هیچی نگفتم، ولی بعد دوباره گفت بله مامانم هم گفته فیدش اون کار درست مادرشون از ایران برده. گفتم منم تعجب کردم عزیزم، برای که این بچه زبون نداره، چیزی رو به اون معنا نمیخواد که تو بهش ندی. من بچه چند سازه دیدم تو مارکت پا به گو بزنی جیغ بزنی، ولی این این دوران بدی رو این بچه جون دوران حاملگی و سال اول زندگی با اینا بودی و این من خیلی نگرانم آقای دکتر، مخواستن آقای هیچ راهی هست که من بکشم و مجبور بشم که این حرفه اونجا یه تستی رو بدن که یه چیزای رو بشه، بلا این اصلا امکان نداره. این دوتا مریض یه بچه نازنین هم میخوان مریض در بار بیارن.
به هر حال برای بچه عزیز تستی نیست، چیزی هم که میگید علامت خوبی نیست
اصلا،
ولی مهم اینه که پدر و مادر چه مسائل و مشکلاتی دارن، یک که شاید زمینه ارثی داشته باشه، دو چه محیط و شرایطی برای بچه فراهم کردن، اون اطلاعات کفایت میکنه برای تشخیص.
بله آقای دکتر، پس میگم حالا بناس ببردش دکتر همجور معمولی خودش، خب اگر تستی نیست من میدونم این دوتا گرفت دارم و این بچه اصلا بچه که 5 ماه من ندید دکتر من میبینه پرواز میکنه به این جیغ میزنه به مادره میگه تو نیا من اینو میبرم تو حیات. این فقط مادری اینه که نه تغذیه اون بچه از صبح تو کالج که از این مال به اون مال از این مغازه به اون مغازه شافه حاله. این بچه اصلا گریه میکنه من میبینه اونجور میکسه و این باعث میشه که این بسر لج کنه، باز میره 10 روز زنگ نمیزنه یا نمیذاره. ما دو در کانسینگ زندگی میکنیم رنچو میراش دو قدمی همین من میگم من فقط اجازه بده شب برای منم خوب را برم، بیام این بچه رو با کالسکه، اینم خیلی میبینم طبیعت رو دوست داره، درخت رو دست میکشید، اینتلیجنت، نگرانی ندارم از اون چیزاش، ولی صدمه دیده از دفتر عصبی آردی و من اصلا یعنی باور کنید آرزوی مرد دیگه میکنم الان با شما حرف میزنم، برای که دلی همچی چیزی رو ندارم. حالا اون دوتا رو گفتم اصلا بهترم هم باور کنید، گفتم نور چشم من و خانوادمه، اینقدر این سویت هارت بوده، ولی الان اصلا یعنی ریختش هم نمیخوام ببینم، ولی این بچه رو حالا آوردن باز جلو منو و من دارم دیوونه میشم، نمیتونم، شاید دارم امروز فکر میکنم برم قانونی شکایت کنم.
چی میتونی؟ آخه یعنی چی
بگیم؟ این دوتا رو تکس کنن، این
آخه همچی کاری نمی کنن. شما برید بگید یک کسی پدر مادر رو تکس کنن که پلیس و دادگاه ننشسته که یک کسی بگه
نه خیلی میگم اگه شکایت قانونی به عنوان یک مادر بزرگ
اصلا به هیچ وجه
شما یه حق و حقوقی دارید؟
اصلا ندارید، اصلا ندارید.
چرا دکتر جان شما
عبدا. در امریکا
من میدونم که پدر مادر بزرگا شکایت کردن و اگر اشکالی
شما شکایت رو نه شکایت رو شما میتونید از هر کسی بکنید که همسایه من بچه‌شو میزنه، زنشو میزنه، بدون که اصلا بدونید همسایه کیه، بعد اثر میکنه، ولی شکایت باید مبنای جرم داشته باشه. چه جرمی؟ شما متهمشون کنید به چی؟ بگید که اینا چه جرمی رو مرتکب شده؟
خیلی خوب اگه بخوان جرم قانونی بعد راست میفهمید
خب هم
مورالی و زیر
نه مورالی رو نه
همه کاراشون
نه قانون عزیزم قانون میگه من قانونی باید یه چیزی جرم باشه بنابراین خودتونم شما بی خودی درگیر نکنید بذارید هر کاری میخوان خودشون بکنن مشکلی هم
برای من چه صلاح میدونید اصلا بگم نمیبینمشون پس این بچه که این یه دونه امید هفته دفعه هم که حالا تازه دو ماه یه ماه شروع شده نداشته باشه
شما برای چی تصمیم میخواد بگیرید که بچه رو نبینید شما خود
آره میگم دیدنم که وقتی که اینجوری منم این بچه مریضی فقط دیدنم میاد میخواد من ببرمش جوون پول بدم خرید کنم شاخ باز بچه تو کالسکه التماس کنم خانم این بچه باید یاد بگیره رابطه برقرار کنه توجه از یکی برای خود تو هزار تا سرویس میگه عزیزم بذار من با این بازی کنم این توجه من رو بگیره نه که بذاری کامپیوتر یا کارتون که آردی تمام زندگیش همینه و لذت میبره دو تو بیرون به درخت ها دست میزنه میدوی جلو تازم به راه افتاد اصلا جون گرفت تا قبل از دیدن من راه هم نمیرم و من نمیخوام یه صدمه هایی بخوره بعد نمیشه درست کرد دکتر اگر الان ولی میگم پدر مادر رو باید درست کرد من نمیدونم چه کاری که تو سرم
بنابراین شما به پدر مادر بگید ای دلتون میخواد مسئله و مشکل دارید به دکتر اگرم از بچه میکنید اگر رفتن چه بهتر اگر
نه نمیرم گفتیم نمیرم پدر خود دختر که میگه خانم این از بچگی اینقدر مریض بود باعث همه بدبختی های خود ما اید گفتم بچه رو نمیبریم بعدی چش اصلا بی خود میگم بیاد آدم هایی هست که اصلا ما همچه آدم هایی میگم نمیدونم از کجا اومدم من خودم همچه ایرانی نیستم ولی همچین دیدن نمیشناسم این ایرانی ها که اصلا به اون هیچ کدومشون هم ما ندیدیم هیچ کدومش
برای شما مواظب خودتون باشید خوشحالم با تون صحبت کرد
خیلی ممنونم همین تست رو میخواستم بپرسم ولی
نه خیلی
مزخرفات من گوش کردیم
نه
حال منو بهتر کرد
تمنام لطف
شبتون بخیر
خدا نگهدار شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید
خوشنام نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار پیام شایانی تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی پیام شایانی شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار
دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنالیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
77 لاکی 7 پیام شایانی. آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ. دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق. آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه. دکتر مایکل پیمان کید، وکیل امور جنایی. خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وامهای تجاری و مسکونی از تورنتو. آقای دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور، وکلای امور مهاجرت. خانم باهره و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه. آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا. خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر. آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا، و امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
آره، بفرمایید عزیز.
سلام، شبتون بخیر. من میخواستم در مورد سه تا موضوع در مورد خودم باتون صحبت کنم، ولی قبل از اون یه پیش زمینه از زندگی خودم بگم. 28 سالمه، تقریبا 6 ساله که ازدواج کردم با همون آقایی که صبح باتون تماس گرفتن در مورد رشتهشون. رشته تحصیلی باهاتون صحبت کردن. بچه نداریم.
نه نفهمیدم. ایشون که 39 ساله بودن؟
نه نه 29 سالشونه.
29 سالشونه.
من 28.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از یوتا سالت سیتی تماس میگیرم.
بذار من یه ذره برام مهمه. ایشون توی رشته میان دنتال هایجینیست اینا صحبت میکرده؟
آها درسته. بله بله. بعد بچه نداریم. بچه خودم بچه اول خانواده هستم. یه برادر دیگه دارم که 12 سال با من اختلاف سنی داره. بعد تقریبا بیشتر از 3 ساله که آمریکا هستیم. دارم رشته سوشال ورک میخونم، فوق لیسانس سوشال ورک، و کارم هم همون سوشال ورک هست، کیس منیجر هستم و خیلی هم راضیم. ولی دو تا چیزی که توی دوران از دوران بچگی بوده، یکی اینه که ADD دارم و الان قرص مصرف میکنم، خیلی بهم کمک میکنه. ولی مورد دیگه این که
مصرف کنید چه مدت چیز قرص مصرف کنید؟
تقریبا میتونم بگم از قبل از که شروع کردم درسم حدود فکر میکنم بتونم بگم الان 8 ماهه.
اوکی. چی میخورید؟
ادراب.
اوکی.
بعد چیزی که میخواستم بگم از دوران بچگیم بود که حدود 10-11 ساله که بودم یه اتفاق بد برام میفته و این باعث میشه که حدود 2 ساله اوایل نوجوانیم خیلی سویسایدال بودم و میخواستم خودکشی کنم و اینا. ولی خب هرچی که گذشت بهتر شدم. ولی الان 3 تا مسئله که میخواستم با تو صحبت کنم. یکی اینه که از همین جای از نوجوانیم خیلی آدم منفی‌گرایی بودم.
ببخشید اگر دلتون میخواد فقط نبین جزئیات، نوع اتفاقی که در براتون افتاد چی بود؟
مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم از طرف یه خویشاوند.
چه مدتی بود؟
1 دفعه اتفاق افتاد
و اون وقت یه نوع بدش بود یا یه لمس و تچه؟
نه تقریبا نوع بدش بود.
اوکی. اون موقع چه سنی داشتی؟
حدود 10 یا 11 سالم بود، فکر کنم 10 سالم بود.
اون آدم بزرگ سال بود؟
بله خیلی سنشون بالا. من میگم از یه توضیح هم در مورد این بدم که من تو سالهای سال در موردش با هیچ کس صحبت نکردم و بعدشون اصلا فقط بعد مثلا 4-5 سال به دوستم گفتم که هیچ فرقی به حالم نکرد. ولی بعد تونستم به شوهرم بگم که اون موقع فقط هنوز ازدواج نکرده بودیم. ولی بعد از سالها تصمیم گرفتم که به خانواده‌ام بگم، به اونا گفتم و خب فوق‌العاده برخوردشون بد بود. کاملا دوباره روی تروماتایز شدم و خب خیلی روم تاثیر بد بود. ولی خب هرچی گذشته بهتر و بهتر شدم. حالا یه مشکلی که دارم، ولی هنوز منفی‌گرایی تو وجود داره. از وقتی که با شوهرم در ارتباط هستم، اون موقع که حالا دوست پسر دوست دختر بودیم، خیلی آدم مثبت‌گراییه، برای همین خیلی به هم کمک کرده که این منفی بینیم یکم کمتر بشه. ولی هنوز که هنوز اینو دارم. و یکی دیگه از مشکلاتی که برگرفته از همین منفی‌گرایی اینه که خیلی به مسئله مرگ فکر میکنم، مسئله مرگ اطرافیانم، کسایی که دوست دارم. یه وقتایی خب مثلا یه کمی نرمال هست اینه که از خانواده‌ام دورم، بالاخره مثلا یه اتفاق بدی بیفته، یه خبر بدی بشه، این بیشتر روم تاثیر میذاره. همش فکر میکنم که اگه خب یه اتفاق مثلا نمیدونم یه اتفاق بدی بر برادرم افتاد توی خیابون، بعد همش میگم که اگر مرده بود چی میشد و خلاصه از این حرفا. ولی همچنان این موضوع مرگ همش همراه همه، بیشترم اطرافیانم هم هستن. و بعدش اینه که وقتی که فکر میکنم به این مسائل، خیلی طولانی مدت نیست، کوتاه، شاید بگم یک بار در روز اتفاق بیفته، قبلا خیلی بیشتر بود. ولی الان وقتی بهش فکر میکنم، بیشتر خودم رو تصور میکنم که من چجوری رفتار میکنم بعد از اینکه این اتفاق میفته و دیگران چجوری منو میبینن، که شاید حدس میزنم برگرفته از اون شخصیت مهربانی بوده که قبلا داشتم، شاید هنوزم دارم، ولی خب خیلی دارم روش کار میکنم. خب این یه مسئله است که میخواستم با تون صحبت کنم. مسئله
نه، بذارید قبل از اینکه برید ببینید، از این احتمالا میتونه یه زمینه از نوراتیک انگزایتی باشه که ناشی از تفاوت بسیار زیاد شماست با برادرتون. اون فاصله 12 سال میتونه شما رو در یه چارچوب لاف هیت ریلیشنی با او قرار بده. از یه طرف واقعا او رو دوست داشتید، ولی از جانب دیگه به خاطر اینکه روال عادی زندگی شما رو به هم زده و تاج و تختتون رو ازتون گرفته و به هر حال یه عاملی بوده در اینکه شما بسیاری از داشته ها رو نداشته باشید، از جمله توجه کامل پدر و مادر، اون ریششه و ضمناً به خاطر تک بودن و شرایط نامناسب احتمالاً کودکیتون در محیطی که بودی تو اون اتفاق افتاده، همه اینا دست به دست هم داده و مخصوصاً اشاره کردید که برای برادر اتفاقی افتاد و فکرهای از این قبیل میکردم، اون از یه نوعی استراب نوراتیک انگزایتی میاد که اتفاقاً با توجه به کمبود توجه و تمرکز به هم مرتبطن و طبیعیست که ادرال در حالی که مسئله توجه و تمرکز شما رو بهتر میکنه با کمی ریشش که استرابه می جنگه، ضمناً با خود استرابم به هر حال یه مقدار برخوردی داره و اونو تخفیف میده. ولی اون چیزی که شما میگید به نظر من استراب عصبیه که شما رو گرفتار میکنه. از جانب دیگه وقتی که آدم یه ذره توانایی های هوشی داره با سه تا نوع دیگه از استراب که به هم چسبیدن به عنوان existential anxiety استراب هستی روبرو میشه که مرگ، شک و تنهاییه. بنابراین اون تنهایی هم به شما میخوره، شک هم به شما با توجه به شرایط خاص ایران که در اونجا بودید میخوره و بعدم فاصله‌ای که وجود داشته. این من فکر کنم شما گرفتار هم existential anxiety هم neurotic anxiety هستید، یعنی دو نوع از استراب ها رو دارید که سبب میشه یه مقدار این نگاه بد و منفی رو داشت باشید، مخصوصا با اون حادثه که در بد زمانی نسبتاً و به بد گونه ای اتفاق افتاده، در نتیجه همه چیز رو خراب کرده، ولی همه اینا نوعی به هم مرتبطند و همدیگر رو تشدید و تقویت کردن. اینه که موضوع نسبتاً مهمی در زندگیتون شد.
درسته. فکر میکنید که با تراپی رفتن من جواب میتونم بگیرم یا حتما باید پیش سایکیاتریست؟
نه سایکیاتریستی احتیاج نیست. کار کاملا روان درمانیست. یه نگاه بزرگ سالانه است به همه اون حوادث کودکی. اگر یه کسی با روانکاوی و سایکانالیزم بخواد بره سراغش و اگر شما وقت و انرژیش داشته باشید میتونه بسیار بهتون کمک بکنه، برای که اون دیدگاه بیشتر برای حل مسائل و توضیح و توجیهش میتونه شما رو آسوده کنه و در نتیجه قسمت مربوط به استراب رو که ای بسا یه مقدار تشدید میکنه کمبود توجه و تمرکز رو از میان ببره یا بسیار کم اهمیت کنه.
درسته. ولی یه مسئله دیگه که الان خیلی درگیر شدم از وقتی که گریجویت سکولم رو شروع کردم اینه که به قول توی همین دیگه اسم بخونیم اینه که سوشال فوبیا گرفتم. زمانی که قبلنا توی فارسی صحبت میکردم جایی یا حتی توی جمعی خیلی بزرگ صحبت میکردم، شاید بگم یکی دو دفعه برام این اتفاق افتاد که احساس استراحت میکردم وقتی میدونستم میخوام جلوی بقیه صحبت کنم، ولی اصلا زیاد نبود، خیلی آدم راحتی بودم توی جمع. ولی الان به خاطر مسئله انگلیسی که خب هر کاری بکنم من لهجه رو دارم با اینکه زبانم خوبه، ولی خب خیلی این لهجه داشتن یکم اذیتم میکنه. توی کلاس وقتی که تو جمعای کوچیک بخوام صحبت کنیم من هیچ مشکلی ندارم، ولی وقتی که تو جمع بزرگتر میخوام صحبت کنیم مثلا استراب خیلی شدید میگیرم، قلبم خیلی سریع میزنه، عرق میکنم و خب میگم استرابم خیلی بیش از اندازه است که باعث میشه نتونم اونجوری که میخوام صحبت کنم. خب کلمات موقع اشتباه میگم، کلمه رو اشتباه میگم، دیگه کلن همه چی از دستم میره.
نه فرقی نمی کنه عزیز. ببینید وقتی شما یه چیزی به اسم generalized anxiety استراب فراگیر داری، درست به ساده نیست که پول نداره، حالا پول برای غذا نداره، حالا ماشینش بی بنزین میشه، حالا نمیتونه یه کفشی بخره. بنابراین فقط اینا جلوه های مختلف همون استرابه. موضوع مسئله شما به دلیل جایگاهتون تو خانواده، به دلیل شرایطتون در ایران، به خاطر حوادث و اتفاقاتی که افتاده و بهش یا اتفاقی که افتاده بهش اشاره کردید، طبیعیست که شما رو با یه استراب فراگیر روبرو کرده که existential anxiety و یا استراب neurotic anxiety هم بهش اضافه شده. استراب هستی و استراب عصبی رو هم دارید. نتیجتاً مشکل شما از هم استرابه و اگر مواظبش نباشید خطر افسردگی داره. به علاوه شما میتونید در یه محیط شناخته شده راحت حرف بزنید، در یه جامعه مانند ایران به تسلطی که به زبان دارید و اون مردم و موضوع رو میشناسید حرف بزنید، ولی وقتی اومدید به زبان انگلیسی همه چیز برای شما غریبه میشه. حتی وقتی که مطلبی که میخواید بگید از رو نوشته باشید، چه رسه به این که بخواید احتمالاً حرفی بزنید و یا از خودتونم چیزی بهش اضافه کنید، اونم تازه با پاسخ و توجهی که دیگران میکنن که ناچار قسمتی از انرژی روانی شما رو میگیره، مطالبی کمی به هم میریزه. به همجاست که درستش این است که مردم دو سه دقیقه اول صحبتی که میخوان بکنن رو اینقدر حفظ کنن که بدون توجه مطمئن باشن میتونن بیانش کنن تا کم کم به اوضاع مسلط بشن. من اصلا تعجب نمی کنم از این حالی که دارید، و ضمناً در یک کشوری مانند امریکا، اونم امریکایی که از آغاز تولدش راحت حرف میزد و بر این کار تشویق شده، بعد از موضوع مرگ اون چیزی که بیش از همه در مردم نگرانی و استراب به وجود میاره پابلیک سپیکینگ و سخن گفتن جلوی مردمانه. بنابراین شما به چیزی اشاره میکنید که حتی در جامعه امریکا دومین عامل وحشت مردم در زندگیشونه.
من چقدر وقتی که فرصت دارم؟
ما هنوز 5 یا 6 دقیقه دیگه وقت داریم عزیز.
آها، پس میتونم در مورد یه مسئله در مورد زندگی زنشون صحبت کنم. یه مسئله که ما 6 سال تقریبا میشه گفت 6 ساله که ازدواج کردیم و قبلش هم حدود 4 سال خورده‌ای در ارتباط بودیم و خب خیلی رابطه از اول خیلی مشکلات داشتیم، ولی هرچی گذشت بهتر و بهتر شد. الان یکی از مسئله که داریم اینه که ما خیلی کم با هم دعوا میکنیم یا بحث و جدل داریم، خیلی همه چی تقریبا روبراه، اخلاق هم دیگه دستمون اومده، ولی یه مشکلی که پیش میاد وقتی که با هم بحث میکنیم، شوهرم کلا خب خیلی منطقی تر از منه، خیلی احساسات من بیشتر از اون احساساتیم. من هم وقتی که دوام یه موقع وقتی که بحث میکنیم اون یه مسئله، مثلا اون اگه به من میگه تو توی این مبحث توی این دعوا این مشکل رو داشتی به خاطر این کارو کردی، بعد هی ادامه میده، هی ادامه داره، مثلا میگه خب به خاطر این اینجوریه، همینجوری هی مسئله رو بزرگ و بزرگ و بزرگتر میکنه. برای هم اون لحظه دیگه من نمیتونم تمرکز کنم رو اون مسئله که حالا ما دعوامو سر این بوده، یهو از این موضوع چجور رسید به نمیدونم دعوای گذشتمون یا نمیدونم مسئله دیگه زندگیمون. و مسئله دیگه که دارم به جای اینکه تمرکز کنم روی اینی که ما دعوامون الان یه بحث سر این موضوعه، همش یادم میاد به دعواهای گذشتمون، چون دوران دوستیمون و شاید مثلا اول ازدواجمون این یه چندی نفش رو که دعوای خیلی بدی داشتیم، هی اینا یادم میاد و باعث میشه که خب عکس‌العمل اصلا مناسبی نشون ندم. نمیدونم که سعی میکنیم یه بهتر کنیم رابطه رو، یاد بگیریم از گذشتمون اشتباهاتمون، ولی خب
خواستم اینجا نظرتون چیه؟ ببینید عزیز، دو تا موضوع مهمه. ببینید، ما وقتی که فرض کنین شما 28 سالتونه، قراره 28 ساله عمل کنیم، ولی ما همه اون چون 22 سالگی و 17 سالگی و 4 سالگی و یه ماهگی هم تو وجود اون نشسته، میتونیم بریم اونجا. این موضوع در خصوص بحث و گفتگوام مطرح، یعنی اگر یه مطلبی رو یه جایی به هر حال برای ما به وجود اومده، باید یه جوری به آخر میرسونیم، و چون غالب اوقات متاسفانه اختلافات زناشویی رو مردم به دلایل مختلف کنار میگذارن و اونو حل نمیکنن و در حقیقت به عنوان یه پرونده باز باقی میمونه، موقعی دیگه سراغ اون پرونده‌ای که هیچ وقت به دادگاه نرفتم مراجعه میکنیم، در حالی که اگر یه دفعه ببریمش به دادگاه تکلیفش رو روشن کنیم دیگه برای بار دوم نمیشه بردش. نتیجتاً اون خیلی عادیه. دوم این که الان چون در بحث و گفتگو به اندازه کافی حرف ما قوی نیست، پایه و مایه ای نداره، استدلال ما درست نیست، ناچار باید بریم به کمک گذشتگان. در حالی که اگر یه آدمی در گفتگوی همکنونش موقف و جایگاه مشخص خودش رو بدونه، اطلاعاتش درست و دقیق باشه، پای بحث و استدلالش بیسته، سراغ جدا گذشته نمیره، همونجا میمونه. بنابراین من وقتی با شما بحث میکنم سر یه موضوعی که 20% خودم رو گناهکار میدونم یا اشتباهکار میدونم و در این حال نمیخوام اون رو بپذیرم برای که شما همه 100% رو به گردن من میندازید، من میرم سراغ یه حادثه دیگری که فکر می‌کنم اونجا با سهم من بیشتر بوده، 70% از اونجا میارم، یه 60% از یه جای دیگه، رفیق میشه 190% دیگه. حالا فکر می‌کنم کیس محکمی دارم علیه شما. بنابراین بسیاری از اوقات آدما باید بدونن که در همکنون دارن بحث میکنن، یعنی بحث پرانتزش باز میشه، مطلب همونجا مطرح میشه، بسته میشه. روزی که ببرتش به گذشته ها نشانه، جز در شرایطی که عیناً داره یه چیزی تکرار میشه و دلیلی برای بازگوی گذشته است، فقط به خاطر اینکه الان کم داره. من اگر بتونم حرفم رو، عقیده و نظرم رو با همون اطلاعات امروز و شرایط امروز اثبات کنم، سراغ گذشته نمیرم عزیز. یعنی اگر فرض بفرمایید یه بحثی که تا بین دو تا کشور هست، بیان بگن الان موضوع ما چیه، الان مسئله ما چیه، و نگن ما به شما اطمینان نداریم به خاطر 5 سال یا فرض کنید 35 سال یا نمیدونم 100 یا 13 سال یا 11 سال گذشته. خب گرفتاری است عزیز، یعنی اینجا موضوع و مسئله ماست، اینجا گرفتاری است. بنابراین هر وقت من میبینم یه آدمی از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه میپره، متوجه میشم که خودش هم میدونه در مورد اول محکم نیست. حالا آدمایی هستن که اصولا یه ذهن پراکنده‌ای دارن، آدمایی هستن که همه پرونده‌ها رو نگه داشتن، منتظر فرصتن که عمر روی سر اون آدم خراب کنن، یعنی هم از تانک استفاده کنن، هم از مسلسل، نمیدونم هم از هفتیرشون، هم از نارنجک. خب اینا رو از همه جا فراهم میکنن برای کشتن، چون دشمن رو قوی میبینن و خودشون رو ناتوان، و بنابراین به اونجا مرتبطه. ضمناً زن و شوهر بعد از یه مدتی قواعدی، همطور که یکی فوتبال بازی میکنه 11 نفره، یکی بسکتبال بازی میکنه 5 نفره، زن و شوهر هم بعد از یه مدتی قاعده بازی رو با هم پیدا میکنن. و بنابراین ما باید اینجوری شروع کنیم اونگونه بشه، تا پایانش هم میدونیم چیه، قهر یا عصبانی شدن یه نفره یا مثلا سکوت یا چیزای از این قبیل. بنابراین مثل یه بازی که سوت و داور کشیده میشه و اونجا بسته میشه، تمومش میکنی، ولی اشکال کار اینه که متاسفانه جای دیگه میاد. به همین جاست که یه مقدار درباره چگونه میشه موضوعا، مسائل و مشکلات رو تو زندگی زناشویی مطرح کرد و حل کرد، و قرارم نیست که ببریم، چون همیشه گفتم روزی که اختلاف زندگی زناشویی رو میبرید، زندگی زناشویی و ای بسا کل زندگی رو باختید. بنابراین زن و شوهر باید به صورتی که احساس نمیکنن باختن، از اونجا بیرون بیان و از اون چه که گذشته بیاموزن، نبش بیاویزن. شما کاری که میکنید همه گذشته رو آویزون کردی، در وقت هم لازم شد میری سراغ اون گذشته آویزون شده. حالا اگر موضوع دیگری بود، یه موقع مطرحی بین شما و همسرتون رو دوتایی خواستید روی خط بیاد، خوشحال میشم با تون صحبت کنم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
خیلی متشکرم، مرسی، شما خوبی داشته باشید.
شما هم همین. شنگ و رجمن، روز روز.